که از پیش تعیین شده‌ای در 4 بخش مختلف ادبیات، ادبیات داستانی، شعر، ادبیات کهن و کتاب با حضور کارشناسان هر حوزه مورد بررسی قرار می‌گیره. این برنامه به تهیه کنندگی و خلاصه مدیریت جناب آقای حکیم معانی و مجموعه‌ای که با ایشون همراه هستند، مجموعه‌ای که با آقای حکیم معانی همراه هستند، یک خصوصیت خیلی جالبی دارند که عمدتاً همه فرهیخته هستند. امشب هم بریم همراه بشیم با صدای پای شب.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به صدای پای شب. بسیار خوشحالم که در این روز خردادی، 8 خرداد 1402، همراه شما هستیم و در ساعات پایانی، دقایق پایانی این روز. خب ما در برنامه صدای پای شب میدونید که درباره ادبیات صحبت میکنیم. محور صحبتمون ادبیاته و خیلی گسترده است، ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر و کتاب در جهان، ادبیات داستانی. و می‌خوایم امشب درباره یه موضوعی که در ادبیات شاید خیلی ردپای پررنگی داره صحبت بکنیم، وهم و توهم. گاهی اوقات این موضوعات ممکنه با برخی از اختلالات روانی یکسان انگاشته بشه و مسائلی از این دست که حالا در طول برنامه دربارش صحبت خواهیم کرد. و میخواییم در شعر معاصر، در شعر کلاسیک، ادبیات کلاسیکمون و همینطور در ادبیات داستانی جهان ردیابی بکنیم، ببینیم که این مفهومی که جنبه روانشناسی داره و گاهی اوقات حتی جنبه فلسفی هم میتونه پیدا بکنه، چگونه است و آیا شاعران تحت تأثیر این توهمات و وهم بودن یا نه، اینها رو تصویر کردن. به هر روی با ما همراه باشید با برنامه صدای پای شب تا از دیدگاه های دوستان عزیز و کارشناسانمون بهره بگیریم و درباره این موضوعات صحبت بکنیم. برنامه رو با شعر نو آغاز میکنم، شعری از شاعر کشورمون زندیات شهرام شیدایی که یکی از شعرهای سپیدش رو انتخاب کردم که با حال و هوای این بحثمون هم تا حدی همخوانه. همراه ما باشید. انقدر به خودم گوش می دهم که رودخانه گلالود زلال می شود، کلمه ها برای بیرون آمدن بال بال می زنند، پرنده ها تمام شاخه های دور و برم را می گیرند. کلمه ها چیزی می خواهند، پرنده ها چیزی، و رودخانه انقدر زلال شده که عزیزترین مردت را بی صدا کنارت حس می کنی. چشمایت را می بندی، حرف نمی زنی، ساعتها این درک من از توست. در سکوتت مرده ها جا به جا می شوند، کسی که منم اما کلمه تو با آن آمد. طول می کشد، سکوتت طول می کشد، آنقدر که پرنده ها به تمام بدنت نک می زنند و چیزی می خواهند که تو را زجر می دهد. از هیچ کس نتوانستم، نمی توانم جدا شوم. این درک من از من و توست. به جاده ها نمی اندیشی، به کشتی ها نمی اندیشی، به فکر استخوان‌هایت در خاکی، استخوان‌هایی که بیشک آرام نخواهند شد. من از سکوت تو بیرون می آیم و می دانم آدم های زیادی در تو زجر می کشند و می دانم که رفته رفته در این فرش کهنه، در این دودکش روبرو، در این درخت باغ چه ریشه می کنی و می دانم که تو سالهاست در من حرف نمی زنی، حرف نمی زنی، حرف نمی زنی. بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم، بخش سخن سردبیر و محسن حکیم معانی. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو و بالاخص شنوندگان پیگیر این برنامه صدای پای شب.
یه وقتایی دیدید یه روزی همه چی انگار دست به دست هم میدن تا یه اتفاقی بیفته. امروز بعد از ظهر درباره رمان دکتر جکیل و آقای هایت صحبت میکردن و یه بخشایی از صحبتمون با همین موضوعی که امشب داریم ارتباط پیدا میکنه، اون بالاخره هویت دوگانه‌ای که اون شخصیت دکتر جکیل پیدا میکنه و اون چی میگن اون حالت اسکیزوفرنی که پیدا میکنه و این ماجرا. بعد امشب هم حالا یه موضوع وهم و توهم رو در ادبیات داریم. یه مسئله شاید برای خیلی‌ها پیش بیاد که آیا تولید کننده یه اثر هنری، مؤلف، نویسنده، شاعر در اون حالت وهم اینها رو خلق میکنه یا نه در حالت هوشیاریه که داره از وهم می‌نویسه یا صورت‌های وهم‌انگیز رو تصویر میکنه.
آره، خب این خودش سوال مهمیه، امیدوارم در طول این برنامه به جوابش برسیم. حالا من اشاره خیلی مستقیمی نکنم، ولی به طور کلی وهم و توهم یکی از پایه‌های به طور کلی ادبیات و هنره. یعنی کمتر میتوانید شما هنر و ادبیاتی رو مثال بزنید و شاهد باشید که خالی از عنصر وهم و خیال باشه. حالا اگر گسترده تر بگیریم به طور کلی خیال رو که وهم رو شامل بشه، این است که یه جورایی میخوام بگم یکی از عناصر اصلا آفرینش ادبی و هنری وهم و توهم. حالا توی شقوق مختلف ادبی، توی شعر، ادبیات داستانی، نمیدونم نمایش نامه و شکل‌های مختلف ادبی، این خب قاعدتاً به گونه‌های مختلفی خودش رو بروز میده. شاید ما وقتی در مورد وهم و خیال در ادبیات صحبت می‌کنیم، بعضی از مکتب‌ها یا شاخه‌ها و حوزه‌های ادبیات خیلی برجسته‌تر و جدی‌تر به نظر برسن تو این حوزه، مثل مثلا فرض بفرمایید سورئالیست‌ها، مثل مثلا مکتبی مثل رئالیسم جادویی. اینا هم ممکنه توشون خیلی جدیتر آدم به این در واقع عنصر نگاه کنه و پیدا کنه.
وهمی رو هم میارن دیگه توی اصطلاحات، میگن این رمان مثلا در سال گونه که نمیشه گفت، ولی نگاهش منگار رئالیسم.
خیلی وقتا مثلا ادبیات شگفت،
بله.
خب خیلی وقتا البته نه همیشه از عنصر وهم استفاده میکنه. اصلا شما فرض بفرمایید هر گونه تقلیدی از طبیعت، از واقعیت بیرونی که اساس رئالیسم کلاسیک رو اصلا تشکیل میده، خودش میتونه زیر مجموعه وهم باشه. چون به هر حال شما دارید خیالی میبافید از واقعیتی که در بیرون در جریانه و همون رو تبدیل میکنید به اثر ادبی، گوین که با در واقع شگردهای ادبیات و با وفادار موندن به خود واقعیت، ولی باز شما دارید با وهم، خیال و توهم اثر ادبی تولید میکنید. میخوام بگم اثر ادبی به هر حال نمیتواند خالی از این باشد،
بله.
این که در بسیاری از گونه ها عنصر غالب اون وقت میشود.
ببین یه نکته رو من میخوام ذهن شنوندگان رو به این سمت ببریم یا در واقع یه چیزایی رو تصحیح کنیم، که اگر در باره وهم در ادبیات صحبت میکنیم لزوماً اون مؤلف خودش دچار وهم نیست.
لزوماً نیست. آره. میگم در بعضی جاها ممکن است باشه، مثلا در ادبیات سورئالیستی خب نقطه در واقع ایدئالش این است که مؤلف در یک حالت از خود بی خودی که هنوز تفکر یا اندیشه تبدیل به کلمه نشده است دست به آفرینش ادبی بزنه، یعنی اولین بارقه های تبدیل خیال به کلمه تبدیل بشه به اثر ادبی. این توی یکی از شگردهای سورئالیستی هست.
یعنی با این حساب ما توی ژانر وحشت، علمی تخیلی اینها خیلی باید پررنگ ببینیم این
مطلب. مسلما تو همه حوزه ها و ژانرها هست، از ادبیات کلاسیک قدیم چه ایران چه خارج از ایران تا ادبیات امروزمون. حالا احتمالاً جناب آقای کوچویی راجع به ادبیات داستانی و کتاب‌های این حوزه که صحبت خواهند کرد به موارد قدیمی‌ترش هم
بله.
خواهند پرداخت. آقای خالصی ادبیات کلاسیک رو از این منظر نگاهی خواهند انداخت بهش و جناب سعید زار محمدی هم توی شعر، که شعر به نظرم اتفاقاً بهترین تجلیگاه این موضوع وهم و خیال و، چون از شعر اگر بگیرین رو تقریبا دیگه چیزی باقی نمونه از شعر. حالا تو گونه های مختلف ادبی شعر از همه میتواند وهمی‌تر باشه.
حتی در ادبیات کلاسیک هم مثلا اونجایی که چیزو داریم، عجایب المخلوقات داریم، کسی میامده مثلا از هند تعریف میکرده که جانوری را دیدم با این ویژگی، اون تصویرگر میشسته این رو مینوشته و حالا یه نویسنده ای هم که نوشته وهمی براش خلق میکرده.
حالا جالبه که اونجا همش داره میگه که اینها در واقع مستند واقعی اینها، ولی شما نمیتوانید اصلا از اون جنبه وهمیش رو نادیده بگیرید، حتی وقتی که داره طرف نقل قول میکنه از دیگری که خودش رفته دیده.
بله بسیار خوب، با ما همراه باشید. ممنونم از محسن حکیمانی عزیز. بخشای برنامه امشب حتما بحثای جذابی رو خواهید شنید.
ممنونم.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
شبتون بخیر. 22:14 است. کیمیای سعادت و جناب آقای احمد خالصی که درباره ادبیات کلاسیک با هم صحبت بکنیم. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب استامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو و در خدمت.
خیلی متشکرم. خب ما یه مقدمه‌ای رو با آقای حکیمانی شروع کردیم ولی خب بیشتر پرسش برانگیخت مقدمه که اگر درباره وهم، خیال و اون توهمات، یه اصطلاح توهمات شاعرانه معمولا رایج هست که اینها واقعا چه شکلی دارن. این گاهی اوقات ممکنه یه خواننده رو دچار این مسئله بکنه، من چرا یه اثری رو بخونم که مثلا یه آدم متوهم نوشته این رو، این شاید خیلی تصویر خوشی نداشته باشه، ولی وقتی که صحبت بکنیم روشن میشه که منظورمون چیه از این ماجرا.
خب آره، به تعبیر خودتون طرح پرسشی بود، حالا پاسخ نهایی که نداره. این که نسبت ادبیات و وهم و خیال، این که ابزار خلاقیت هنری و اون انگیزه آیا وهم و یا حالت خیاله، یه بحث درازدامنی سال در گونه های ادبی سال زدید شعر و ادبیات کلاسیک. من با عزتون میخوام چند موضوع رو مطرح بکنم. همون آغاز داستان بگم که واژه های وهم، خیال، که حالا ادعای مصرن که ما به جای خیال خیال بگیم، که حالا خیلی فاخر و درستم و اصیلم هست، اونتا من به همون با تسامح واژه خیال رو براش به کار میبرم. ببینید، در اندیشه اسلامی ایرانی یه فضای متافیزیکی قائل شدن در جهانبینی که دارن، و بین وجود و عدم و بین، فرض بفرمایید که تلاش میکنم که اصطلاحات غیر فلسفی به کار ببرم، به اصطلاحات و تعابیری دارن مثل اعیان ثابته، دنیای ممکنات. گفتن که
الان تلاش بود برای این که
میگم که حالا مثلا یه عالمی بذارید، پس با زبان سهل‌تری بگم، یه عالمی به نام عالم خیال وجود داره، یه دنیای متافیزیکی وجود داره که مستقله، یه چیزی بین روح و ماده. این بخوام برسم به ادبیات، این که کجاش سخن ادبی تولید میشه یا خلق میشه. این که یه فضای مثالین، فضای خیالین، یک فضای میانی وجود داره بین روح و ماده، بین حالا مثلا جهان ممکنات، عیان ثابته، عالم مثل، هر چیزی که بگیم. و این در این فضای مثالین که وجود داره بین روح و ماده، یه اصطلاحی دارن تو عرفان اسلامی بهش میگن تروح اجساد و تجسد ارواح. ارواح متجسد میشن و اجساد روحمند میشن، اینگونه بخوایم بگیم. در همین فضاست که یک جهان واسطه وجود داره بین روح و ماده به معنای عام کلمه. این یه برداشت فلسفی و جهان بینی است. همین نسبتی برقرار میکنه با قوه و بخشی از وجود انسانی. یعنی عالم خیال یک بحث متافیزیکی و جهان نگری داره، به تعبیر ایدئولوژیک داره، یه بحث روانشناختی داره. انسان صاحب قوه خیال هست، که حالا میرسیم به اینکه شاعران چگونه با این قوه خیال ارتباط برقرار میکنن. یعنی محالاتی که وجود داره، عدم، محالاتی که نباید وجود داشته باشه، در عالم خیال وجود پیدا میکنن. عدم در عالم خیال وجود پیدا میکنه. اینو گفتم به عنوان آغاز بحث بگم که رابطه بین این عالم خیال، جهانی که وجود داره مستقلن و فراتر از عقله، و یک جهان متافیزیکی است. ممکنه حالا کسی نه به روح معتقد باشه نه به جسم. من دارم جهان بینی رو توضیح میدم که روح وجود داره، ماده وجود داره، بین روح و ماده خیال وجود داره، جهانی که مستقلا وجود داره، یعنی صاحب این کلمه است. در این حال یه ارتباط وثیقی داره با اون بعد روانشناختی خیال، یعنی اینکه انسان صاحب خیال هست. حالا انسانی که صاحب خیال هست، نسبتی با اون عالم خیال، با اون جهان خیال انگیز که مثالین یا میانی هم خونده میشه برقرار میکنه. اینجاست که اتفاقا نمیدونم حالا موفق شدن و پاسخی بدم به اون پرسش، اینکه مرز بین توهم و واقعیت. بله. اگر حالا شما مثال زدید عجایب المخلوقات و انبوه تعابیر دیگری که هست، وقتی جناب حافظ میگه که سخن با ماه میگویم، پری در خواب میبینم، این چگونه است؟ آیا واقعا این شاعر با یه پری رو صحبت کرده، با ماه، با همین جسم آسمانی سخن گفته و جوابم شنیده یا سلام گفته و جواب؟ این کجاست؟ این یه جای توهمه، به اون تعبیری که شما میگید که مخاطب ممکنه بگه من چرا توهم دیگران رو بخونم، یا واقعیته؟ دارم میگم نه، یه عالم مجزاییست که نه توهمه و نه واقعیت فیزیکی محضی که من و شما هم به راحتی بتونیم پاسخ بدیم. ما این جسم که در آسمان هست کروی، این مثل ماشین نیست که هر کسی دکمه بزنه و اون جواب بده، اما به واقع شاعر با او سوال و جواب کرده و انبوه تعابیر دیگه که میشه به کار برد. از قریب ترین ها برای ما در عجب المخلوقات که اغلب قول ما میگه عجیبه، تا ممکنه تقلیل و ساده انگارانه برخورد کنیم که بگیم جناب حافظ خب یه تخیل شاعرانه داشته در این بیت که با ماه سخن گفته، با پری سخن گفته، اینها تخیل شده است. من منکری نیستم، هیچ کس نمیتونه منکر باشه که شاعر از ابزار خیال استفاده میکنه. یه درجه میخوام بگم وجودی تره، یه درجه اگزیستانس تره، و نه یه عالمی وجود داره که شاعر با استفاده از قوه خیال خودش به اون عالم نزدیک میشه. حالا دیگه به طرف شما وارد بحث های فلسفی نشیم، بحث های خیال متصل، خیال منفصل، اینا مطرح میشه. نسبت اینا با وهم رو من تلاش کردم برقرار کنم که در بیان شاعرانه به معنای کلاسیک و فاخر خودش، شاعر از ابزار خیال انگیزی روانشناختی خودش و نه فقط کلمه، نه فقط تشبیه شاعرانه، استعاره و تمامی بیان ها و تکنیک های ادبی، از اونها استفاده میکنه در عالمی دیگر، عالمی که تکرار میکنم نه توهمه به معنای واهی و پوچ و بی بنیاد و بی تأثیر و منحصر در مغز انسانی، نه اون گونه است، نه واقعیتی که عینی و محسوس و ملموس باشه. و ما همچنان که فرض بفرمایید که یک ماشینی رو مثلا دکمه میزنیم، مثلا از موسیقی برمیخیزه، ما بتونیم با ما یا خورشید یا فرض بفرمایید تمامیه عوالم دیگر ارتباط برام، این مرز بین توهم و واقعیت بود که تلاش کردم تو این بخش بگم.
بسیار خوب. حالا اینجا یه مسئله پیش میاد. ما از قدما بزرگان بسیار شنیدیم که در بیخودی شعر رو سرودند و به اون مطلب، اصلا حضرت مولانا دیگه مشهور دیگه، در سماهای عارفانش بسیاری از غزلیات رو سرود و اون شعر معروفی که دو جور ثبت شده که با این مطلع شروع میشه که من بی خود و تو بی خود، یا من مست و تو دیوانه. این حالت بی خودی چه ارتباطی پیدا میکنه؟ این از خود بی خود شدنه چه ساحتی از این خیال یا اون وهم میتونه باشه؟
بله، این نکته است که شما حضرت مولانا میگید در یه بیان صریح تر میتونیم به اون جملاتی که شهدگونه هستن و شهدیات اشاره بکنیم، که مولانا میگه سخن رو در حالت بی خودی میگن، بسیاری شاعران دیگر هم گفتن در موازی اون حالت شهدگونه. این دو نگاه وجود داره، یکی بی خودی مطلق آنچنان که عارفان و شاعران ما گفتن، جناب مولانا، بایزید، ابو سعید و بسیار دیگر، حالا ابو سعید که شاعر نبود ولی شعرهای کلام کرد، که در عالم بی خودی و بی خیشتنی ما به جهانی وصل میشیم و از زبان اون جهان داریم صحبت میکنیم و کنترلی بر سخن خود نداریم، کنترلی بر خود نداریم. این بی خیشتنی، اگه منظورتون اینه، این نگاه بیشتر شاعران و عالی سخن گفتن و با توجه که اغلب اونها گفتن و ظاهرا این گونه بوده که هرچه بی خیشتن و رهایی از خود رو در اونها متجلی تر بریم، سخن متعالی هم دارن، بنابراین باید قدر مشترک بگیم چنین عالمی وجود داره، چنین ذهنیتی وجود داره، چنین برداشتی. اما در این حال در عرفان اسلام، حالا من در بخش بعدی راجع به گلشن راز میخوام صحبت بکنم و حالا اگر فرصت شد از بیدل هم بخونم، ببینید اونجا چندان این بی خودی برجسته نمیشه. دو تا داستان هست، یکی این که شاعر با استفاده از روش‌های بیانی و فنون شاعرانه شعر میگه، از تشبیه استفاده میکنه و معمولا هم در حالت بی خودیه. این رو یه گزاره وجود داره. یکی این که جهان چگونه است، جهانی که حالا وهم میبینن، خیالی میبینن و همه عارفان و شاعران بر اون تاکید دارن، نسبت این، یعنی میخوام پرسش شما رو به شکل دیگه صورت مسئله رو میخوام عوض بکنم و بعد به نزدیک بشم. این که شاعران گفتن، ادعا کردن، بر این باورن که ما در عالم بیخیشتنی هستن و به ما نوعی وحی یا الهام میشه و خودمون خبر نداریم، این یه طرف. اما اگه حالا اون نگاه جناب شیخ محمود شبستری رو لحاظ بکنیم و جناب ابن عربی رو و شارحان ابن عربی در تفکر ما، یه مقدارم آگاهی وجود داره، چون جهان این گونه است، اون جهان مثالین و خیالین و میانی و واسط بین روح و ماده که عرض کردم، اون جهان وجود داره و سازوکار و منطق مشخص خودشو داره و کسی که وارد اون جهان میشه مثل جناب مولانا و شاعران دیگر از سازوکارهای اون جهان با ما صحبت میکنن که اینجا میشه خلاقیت ادبی یا هنری یا هر چیزی که حالا میتونه شعر باشه یا جنبه‌های روایی دیگه.
پس همین خودش دو ساحت پیدا میکنه، یک ساحت ناخودآگاهانه است که اون ارتباطه برقرار میشه و یه ساحت آگاهیه که اون جنبه‌های زیبایی شناسی و ادبی و اون ظرافت‌های شاعرانه در شکل میگیره که ما یه زیبایی کلام رو در شعر جناب مولانا میبینیم، در بیدل میبینیم، در حافظ میبینیم و خیلی های دیگر، که همین این من فکر میکنم در یه بخش هایی از شعر معاصر یا ادبیات معاصر، حتی در یک بخش هایی از ادبیات جهان در قرون وسطا، در اون متون شگفت‌انگیزی که نسخه خطیش به جا ماند و بعداً تبدیل به آثار دیگری شدن، تو اینها پس من این دوتا ساحت رو تفکیک میکنم از هم.
آره ببینید، یه موقع ما راجع به انگیزه شاعر در سرای شعر میگیم که اون نقطه آغازین چه بود. احمد شاملو گفته بود که یکی از شعرهای خودش رو که در توصیف باران و قطرات و باران بود، میگفت در خواب به من اومد و من فردا متوجه شدم که اصلا بارونی نبوده، من خواب دیدم و فکرم بارون اومد.
یه جا میگه نمیدونم کجا صورت میبنده. آره و میاد
خب. این انگیزه خلیه. حالا بعد از شاملو گفتم که معتقد به چنین چیزایی نیست، صحبت های کلاسیک رو صدر همدل نیست، ولی ببینید این در ناخودآگاه یا به تعبیر فرض کنید برخس میگه همه این صورت بندی های ادبی در فضای روح القدس، روح القدس به همه الهام میکنه یا با تعبیری غیر مجاز وحی، حتی نزدیک به وحی. این یه بحث دیگه است، این یه بحث متفاوتی که انگیزه چگونه صورت میگیره. من دارم میگم که شاعران ما، شاعران کلاسیک در حوزه ادبیات کلاسیک که اغلب با جهانبینی عرفانی همدلی دارن یا همسویی دارن یا مروج جهانبینی عرفانی هستن یا احیاگر جهانبینی عرفانی هستن، مستقلن بر وجود جهانی که در اون قطرات باران با ما صحبت میکنن تأکید دارن. یعنی حتی اگر آقای شاملو باشه واقعا میتونه با قطرات باران صحبت کنه و هر قطره هم مثلا پاسخ مجزایی رو بده، تا شاعران دیگر طبیعی است که مولانا میتونه با هر قطره باران صحبت بکنه، جواب رو بشنوه و ما فکر کنیم که در عالم وهمی. میگم مثال شما خیلی خوب بود، اون عجب المخلوقات که فرمودید که عرض بکنم با ذهنهای ما معمولا اون مواردی که نقل میشه منقوله در این نوع کتاب ها هست ناهمسازه و وهمه و واهیه و بی‌بنیاده. الان هم نمیشه دعوت کرد که اونها رو ما تبدیل به واقعیت بکنیم، اما اون جهانبینی مثالین و خیالین که عرض کردم در متون کلاسیک ما بسیار برجسته است و در مورد اون صحبت کردن، اونجا نزدیک میشه که ما اصلا وارد این سوال نمیشیم که این توهمه یا واقعیت. یعنی ارزش گذاری بین صفر و صد قرار نیست، یک فضای خیالین و مثالین هست که البته در عمومی ترین حالت خودش در حوزه شعر و ادبیات هست که بروز پیدا میکنه. اینا همه بازی بحثه. من اگه فرصت داشته باشم به این هم اشاره بکنم جناب اسلامزاده، که در کنار اون شاعران ما تأکید داشتن که همین جهانی که ما در اون زندگی میکنیم و تجربه روزمره داریم و خوشی ها و ناراحتی ها رو در اون مشاهده میکنیم و مواجهه داریم، اینها همه وهمه. این وهم که توی شعر بیدل هست و فرض بفرمایید در شعر بسیاری از شاعران هست که جهان وهم مطلقه، یه وهم کیهانیه، یعنی وجود و عدم یه نسبت دیگه ای دارن. این واژه وهم در شعر بیدل با اونچه که من عرض کردم در مورد مرز بین توهم و واقعیت متفاوته. یعنی ما اینجا به نوعی شبیه بین که انگار ما اشتراک لفظی داریم. من با اجازهتون چند بیت از بیدل بخونم برای اینکه بس روشن‌تر باشه. از واژه وهم خیلی استفاده کرده و بعضا هم همسو و مترادف گرفته با خیال به معنای جهانبینی کلمه. دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا، جز وهم وجود و عدمی نیست در اینجا. حتی وجود و عدم هم وهمه. رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم، جز گرد تحیر رقمی نیست در اینجا. عالم همه میناگر بیداد شکسته است، این طرفه که سنگ ستمی نیست در اینجا. ما بیخبران قافله دشت خیالیم، رنگی است به گردش قدمی نیست در اینجا. از حیرت دل بند نقاب تو گشودیم، آینه‌گری کار کمی نیست در اینجا. در مطلع که میگه ما دریای خیالیم و نمی نیست در اینجا، جز وهم وجود و عدمی نیست در اینجا. این وهم و این حالت خیال بودن یعنی که بر آب بودن، بی بنیاد بودن، نزدیک میشه به واهی و هم